بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا امام الهادی علیه السلام: الشاکر اسعد بالشکر منه بالنعمه التي اوجبت الشکر، لان النعم متاع والشکر نعم وعقبا. حدیثی است از امام هادی علیه السلام از کتاب تحف العقول و واقعا حدیث قشنگیه، خیلی عالیه این حدیث. باید خوشحال باشیم که معنی این حدیث و توضیحش از قضا خیلی هم آسونه. با این حال نباید اشتباه کنیم و به خاطر این آسونی گول بخوریم و متوجه عظمت و اهمیت این جمله نشیم. بسیار جمله جالبیه، خیلی جالبه. امام میفرمایند، خیلی ساده بگم براتون، میفرمایند کسی که به نعمتی شکر میکنه، به نعمت سلامتی، به ثروتش، به نعمتی که تو دنیا بهش داده، شکر میکنه. این به خوب دقت کنید، این به خاطر شکری که میکنه بیشتر سعادتمنده و بیشتر باید خوشحال باشه تا اون نعمتی که به خاطرش داره شکر میکنه. خیلی جالبه، شما به خاطر نعمت میرید شکر میکنید، ولی امام میفرمایند به خاطر این شکرت بیشتر باید خوشحال باشی تا به خاطر اون نعمتی که بهت رسید. استدلالی که امام میکنن خیلی جالبه و خیلی واضحه به نظرم. میگن به دلیل این که نعمت، اون نعمتی که به خاطرش رفتید شکر خدا رو به جا آوردید، اون متاعه، یعنی یه کالاییه که به شما داده شده بود، یه روزم از دست شما ممکنه بره، چیزی که فعلا دستتونه. اما شکری که شما میکنید چیه؟ بگید. شکری که شما میکنید یک واقعیت درونی و معنویه که همیشه با شما باقی میمونه، چون فانکشن وجودی شماست دیگه، اون نگرش و بینش شماست. و یه چیز دیگه چی؟ عقبا، که یعنی همین چیزی که با شما باقی میمونه. اون شکرم خودش باعث نعمته، برای که فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم. یعنی شما وقتی به خاطر یک نعمت دنیایی شکر میکنید، دو اتفاق براتون میفته. یک، همون نعمتهای دنیایی که به خاطر شکر کردید برای شما بیشتر خواهد شد در زندگی، شک نکنید. این وعده قطعی خداونده که لئن شکرتم لأزیدنکم. پول دیگریت اومد، شکر رو به معنی عمیق دینیش به جا آوردی، پول دارتر میشی. و این حرفیه که ما به صورت استدلالی هم در بحث‌های سوره نمل بهش پرداختیم، که واقعا همینجوره. جهان بینی توحیدی اینو به ما میگه. علاوه بر این که شکر یک نعمت دنیایی، نعمت دنیایی رو زیاد میکنه، خودش صفت شکر برای شما ثواب اخروی رو بار میاره، یعنی حالت وجودی شما رو در واقع شکل میده. پس اگر نعمتی دستتون اومد و شکر کردید، بدانی که اون شکری که کردید نعمت بزرگتریه تا اون نعمتی که به خاطرش برید شکر خدا رو به جا میارید. من اجازه بدید که به خاطر حرفای زیادی که در مقدمه درسامون داشتیم و ضبط نشد، دیگه درباره این حدیث بیشتر صحبت نکنم و این جمله واقعا گوهربار رو، این جمله واقعا تکون دهنده رو به همین حال خودش باقی بگذارم. خب این اولین جلسه درس ماست در سال 90. من دوست دارم که توضیح بدم که چرا هفته قبل رو تعطیل کردم، لااقل یکی از دلایلش رو توضیح بدم. ولی ترجیح میدم این توضیح رو بگذارم جلسه بعد انجام بدم، که احتمالاً بقیه دوستان ما هم حاضر خواهند بود. فقط اگر یادم رفت این کارو بکنم، بد نیست به من یه یادآوری بکنید که توضیح بدم چرا هفته پیش رو تعطیل کردم. البته همه الان هم میتونم بگم، اشکالی هم نداره، بذارید میگم. دلیلش خیلی واضح بود. من دیدم یک عده‌ای به خاطر حالا هر امتحانی که در پیش دارند، هفته پیش به من اصرار میکردن و از من میخواستن که بهشون اجازه بدم که کلاس رو شرکت نکنن، مثلا بشینن درس بخونن. یه عده‌ای دست کم بر خودشون واجب دونستن که منو مطلع کنن و بگن هفته پیش میخوان نیان و میخوان درس بخونن. من متقابلا دیدم یک عده‌ای با کمال ادب ورزی و بزرگواری، و اگرچه من احساس کردم اونها هم در مزیره درس خوندن هستن، ولی به خودشون اجازه نمیدن که حالا جلسه که امتحانه که امتحانه، ولی به خودشون اجازه نمیدن بیان به من بگن که بذار ما بشینیم هفته پیش رو بشینیم درس بخونیم. و من واقعا اون حس، حالا اسمشو میخواد بذارید عدالت خواهی، انصاف، یا این آتیش گرفت. دیدم این از نگاه من لااقل ظالمانه است که یه عده‌ای به خاطر ادبی که می‌ورزن هفته پیش رو بیان کلاس رو، و یه عده‌ای اصرار کنن که نه بذار ما نیاییم. وقتی نتونستم همه اونایی که میگفتن بذار ما نیاییم رو راضی کنم که بیان، برای این تصمیم گرفتم کل کلاس رو تعطیل کنم، که اونایی هم که دارن ادب می‌ورزن و بزرگواری می‌کنند و با این که احتیاج دارن به اون زمان ولی دارن کلاس رو میان، اونام برن از زمانشون هر جور که دلشون میخواد استفاده کنن. این یکی از دلایلی بود که من کلاسم رو تعطیل کردم. امروز هم تعطیل نکردم به دلیل این که میدونستم کلاس باید به نصابش برسه و سایت هم انشالله به موقع اپلود میشه، افراد میرن گوش میدن و میان. و امروز هم دیگه هر کی نیومده دیگه با هم مساوی بودن، نیومدن دیگه، بالاخره همشون نیومدن، به کسی ظلم نشده در اینجا. خب ممکن بود که این جلسه هم عقب بندازیم و دیگه با یه تیم تکمیل تری از هفته بعد شروع کنیم. این رو هم لزومی ندیدم، چون دلم برای تک تکتون تنگ شده بود و میخواستم که این گفتگوهای خودمون رو که به نظرم امیدوارم گفتگوهای خوبی هم باشه رو هر چه زودتر شروع کنم. چون اولین جلسه درسمون در فصل بهار هست، چند تا ایدی هم براتون آورده بودم و آوردم. یکی از اون ایدی ها رو که فقط به شما ها میدم امروز، یک فایلیه که هر کی خواست بیاد من براش بلوتوث کنم بره خودش بشنوه. اینو تقدیم میکنم به کسانی که این جلسه هستن. ایده دومم معرفی یک کتابه که آوردمش امروز، ولی اجازه بدید جلسه بعد به همه معرفیش بکنم و مجبورتون کنم همه تون برید بخونیدش. و ایده سومی که براتون آوردم یک بحث مقدماتی قرآنی است که حالا من توی شکم که نمیدونم اون بحث رو بگم یا اینکه وارد اصل موضوعمون بشیم، که به نظرم به نکات خیلی خیلی مهم و جالبی هم رسیدیم در آستانه ورود به فتنه سامری. خب نظر شما چیه؟ اون بحث قرآنی مقدماتی رو بگم یا بحث اصلی رو بگم؟ تاپیک نداره، موضوعش خوبه، مربوط به بهار میشه. یه بحث خیلی به نظرم بحث شنیدنی قرآنیه که مربوط به بهار میشه. نمیدونم. باشه پس میگه جای شما بودم میگفتم میخوای بگی بگو دیگه، چرا خودتو لوس میکنی؟ یه آیه ایست در قرآن که یکی از مشهورترین آیات قرآنه. من در مقدمه درس های سوره شعرا هم یک جایی به این آیه اشاره کوتاهی کردم فکر میکنم. افسانه ای در اطراف این آیه وجود داره که میگن زندگی یکی از شخصیت های مشهور تاریخ اسلام رو این آیه رقم زده. من نمیدونم این افسانه راست یا دروغ، ولی فکر میکنم این آیه قدرت این کارو داره اگر بهش تأمل بشه. برام خیلی جالب بود که امام جمعه تهران آقای صدیقی هم در اون اولین نماز جمعه‌ای که در سال 90 خوند، من دیدم که به این آیه اشاره کرده. اون شخصیت اگه اشتباه نکنم اسمش، یه لحظه الان شک کردم، فکر میکنم اسمش فضیل عیاله. میگن یه مردی بود به نام فضیل، اینا عیار بودن، یعنی یه زندگی رابین هود مانندی داشتن. می رفتن دزدی می کردن، از ثروتمندان می دادن به فقرا. کاری به درستی و غلطی کاراش هم ندارم حالا فعلا، ولی اینا یه کسایی بودن به نام عیاران، معروف بوده که اینا اینجوری زندگیشون، مدل رابین هودی داشتن. می رفتن از آدمای پولدار دزدی می کردن و باهاش به فقرا کمک می کردن. قطعا کار غلطی هم بوده این شکلش. میگن این آقای فضیل عیار یه وقتی از دیوار خوی خونهی بالا رفته بود، حالا معلومه مثل اون شخص ثروت نمیده نبوده، رفته بود دزدی. خب دزد بودن دیگه بالاخره، و اول دزدایی بودن که یه انفاقی هم میکردن، اینجور بگم دزد بودن، رسما دزد بودن. میگن از خونه از دیوار یه نفر بالا رفته بود، شب وارد حیاطش شده بود و دیگه داشت خودش رو آماده میکرد که بره خونه رو جارو کنه، شنید که صاحب خونه اونجا نشسته، حالا تو اتاقش یا یه گوشه ای از خونه نشسته، داره قرآن میخونه. نیمه شبی دیاله نماز شب میخونده، قرآن میخونده، و بعد این آیه رو شنید. و میگن این آیه زندگی فضیل رو، اگر اشتباه نکرده باشم و این حکایت درباره همین فضیل آقا بوده باشه، زندگی این مرد رو عوض کرد و از اونجا به بعد بود که تبدیل شد به یکی از شخصیت‌های بزرگ عرفانی تاریخ اسلام. این اتفاقات کم نیست. میگن مولوی با یک ملاقات با شمس تبریزی آتش گرفت. میگن عطار که گویا امروز در تقویم‌های ما به عنوان روز عطار شناخته میشه، با یک گفتگو با یک مرد درویش زندگیش عوض شد. شدید دیگه حتما. عطار آدم خیلی باسواد و با کلاسی بود، داروساز بود، دکتری بود، برای خودش خیلی هم باسواد و اهل مطالعه. و میگن یه درویش اومد ازش چیزی خواست، عطار خیلی با بدخلقی و خیلی با بی‌توجهی گفت بهت نمیدم، برو. پس هیست اون درویش بهش گفتش که تو که اینجوری اینقدر بخیلی، چجوری میخوای بمیری؟ عطار خیلی بهش برخورد، راکر گفت چجوری میخوام بمیرم مثل تو، چه ربطی داره؟ میگن اون درویش یه کاسه چوبی داشت، گذاشت زیر سرش، خوابید، مرد. قبلش هم بهش گفتش که مثل من میخوای بمیری عمرن، ما اینجوری میمیریم. کاسه رو گذاشت خوابید مرد. عطارم دکتر بود، پزشک بود، بالاخره داروساز بود، دید نه این مرد، تصمیم گرفت بمیره و مرد. و بعد با خودش فکر کرد که من دارم چی کار میکنم تو زندگی، زندگی چیه. از اینجور اتفاقات خیلی زیاده، خیلی زیاد. و من معتقدم این آیه این قدرت رو داره که یک زندگی رو عوض کنه. خب فضل چی شنید وقتی که به قصد دزدی وارد حیات اون خانه شد؟ در دل شب دید صاحب خونه چه آیه ای رو داره میخونه. این آیه رو داشت میخوند: بسم الله الرحمن الرحیم، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. صدق الله العلی العظیم. آیه یک سواله، یک سوال خیلی ساده. الان آیا نرسیده، آیا چنین نیست، چنین نشده که چی؟ الم یعنه، یعنه مضارع آنه. شما میگید الان مثل الیوم، آن یعنی همون آن، یعنی لحظه، ها؟ کمترین واحد زمان. الان یعنی همین الان، یعنی این لحظه، همین از تا همین لحظه. یعنی مضارعشه، یعنی زمانش فرا نرسیده. خب زمان چی فرا نرسیده؟ الم یعنی برای کی زمانش فرا نرسیده؟ برای للذین آمنون، برای مؤمنان، یعنی من، یعنی شما، یعنی هممون بچه ها مؤمنان، کسانی که این آیه رو با خودشون گاهی میخونن که آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. برای اون کسانی که با خودشون از ته دلشون گاهی این جمله رو میگن که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. خدایا ما شنیدیم یکی کسی صدا می زد، ندا می داد که به ربتون ایمان بیارید. خب ما ایمان آوردیم. برای اون کسانی که گاهی در دعاهاشون میگن ربنا آمنا فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یعنی گناه هم می کنن و از آتش می ترسن. برای اون کسانی که گاهی در دعاهاشون میگن ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اننا آمنا. نه سادش کنم حرفو، برای مؤمنان کسایی که ایمان دارن، ان کنتم تؤمنون بالله و رسوله، همه ما که خودمون رو جز مؤمنان میدونیم، حالا با هر درجه ای بالاخره ایمان آوردیم دیگه. خب آیه میگه، پس آیه خطابش خیلی مهمه، خطابش به مؤمنانه نه به مردم، خطابش به ما هست. میگه آیا وقت اون نرسیده؟ الم یعنی للذی، آیا برای مؤمنان، برای کسایی که ایمان آوردن وقتش نرسیده که چی؟ که ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، که این دلشون برای به یاد خدا دلشون خاشع بشه و برای اون چیزی که از جانب حق نازل شده و فرود آمده خشوع کنند، تسلیم بشند، سر فرود بیارند. واضحه چی میخوام بگم؟ بازم تأکید میکنم خطاب آیه به مؤمنان است نه به مردم. میگه شمایی که ایمان آوردید وقتش نرسیده در مقابل خدا تسلیم بشید، وقتش نرسیده سر فرود بیارید، وقتش وقت خیلی چیزا نرسیده. کی میخواد وقتش برسه بچه ها؟ کی میخواد وقتش برسه؟ خواهرانم، برادرانم، شما بگو وقت چی نرسیده؟ وقت هر چیزی که از لوازم خشوع نسبت به یاد خدا و نسبت به نزول حقیقتی از جانب خدا لازمه. لوازم این همین چیزه، همه چی. وقتش نرسیده عبادت‌های ما یک پله بالاتر بره. وقتش نرسیده عزم و اراده ما یک مرتبه قوی‌تر بشه. وقتش نرسیده مرتبه وجودی ما یک پله جلوتر بره. اینا تعابیر فلسفیش. حالا مصادیقش رو خودمون پیدا کنیم تو زندگیمون. وقتش نرسیده به معانی نمازهامون یکمی بیشتر دقت کنیم. وقتش نرسیده وقتی در مقابل خدا میستیم یکمی بیشتر سعی کنیم که حرف دهنمون رو اول بفهمیم. وقتش نرسیده که به معانی حرکات و سکناتمون در نماز یکمی بیشتر فکر کنیم. وقتش نرسیده وقتی قنوت میکنیم متوجه این حقیقت بشیم که کاسه ای اگر پر میشود فقط به دست خداست که پر میشود. به یدک الخیر، نگفت الخیر رو به یدک، به یدک الخیر یعنی هست، به یدک الخیر هست رو میرسونه دیگه. هست رو میرسونه یعنی خیر خواستنی ها فقط به دست توه، فقط به دست توه. به یدک، لا به ید غیرک، فقط به دست تو. هر چی که میخوایم فقط دست توه. من که باشم که بر آن خاطر حاضر گذرم. وقتش نرسیده. وقتش نرسیده یکمی بیشتر قرآن بخونیم. وقتش نرسیده نسبت به اون چی که خدا بر ما نازل کرده. خدا بر ما نازل کرده. میگه پایین آوردم ولی من اونو پایین آوردم و نزل من الحق و هنوز حقیقته. هر چقدرم پایین اومده ولی عین حقیقته. حقیقت رها کنیم این شعارهای کودکانه دنیای جدید رو. آه کجاست حقیقت؟ آه یقین گم شده به قول شاملو. رها کنیم این شعر رو بره. این حقیقت اینها چون داره با مؤمنان حرف بزنه دیگه. نزل من الحق. آیا ما حق قرآن رو به جا میاریم؟ شما پیدا کنید مصادیق این رو در زندگیتون. وقتش نشده اخلاقمون بهتر بشه؟ وقتش نشده ذکرمون نسبت به خداوند بیشتر بشه؟ خدا رو بیشتر به یاد بیاریم. وقتش نشده مطالعهمون برای فهم دین بیشتر بشه؟ وقتش نشده کمتر دروغ بگیم؟ وقتش نشده با نفس خودمون بجنگیم و با دشمنان دین خدا بجنگیم؟ شما بگید وقتش شده یا نشده. وقت خیلی چیزا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. میگن فضیل عیار این جمله رو شنید همونجا تو حیات که ایستاده بود و میخواست بره دیگه، آسنا رو بالا زده بود بره که خونه رو خالی کنه، میخکوب شد. صابخونه بی خبر از همه جا داشت میخوند، آیا وقتش نرسیده که انتخ شعب رو اون ذکر الله علم یعنه؟ و میگن فوزیل ایستاد و گفت الان. چرا؟ وقتش همین الان، وقتش فردا نیست، وقتش همین الان، وقتش نیم ساعت دیگه هم نیست، وقتش همین الان. هر کس وقت ایمان رو عقب بیاندازه، سوره ناس رو به یاد بیاره و بدانه که گرفتار سنگین ترین مکر شیطان شده. یادتون میاد که این روایت رو در ذیل سوره ناس من براتون خوندم توی بحثای چند سال پیش، سیدی هاشم هست. میگن وقتی که احکام توبه نازل شد، شیطان سیحه زد و لرزید و یک کنفرانس بین المللی گذاشت، تمام یاران خودش رو از اقصی نقاط جهان صدا زد، گفت این چه وضعیتیه، ما هر کاری هم بکنیم اینا توبه میکنن، پیشنهاد بدید. هر کسی از شیاطین هر کدوم یه پیشنهادی دادن، شیطان رد میکرد، بابا استدلال رد میکرد، میگفت فایده نداره، فایده نداره، فایده نداره، رد میکرد. استدلالاتشون و پیشنهاداتشون هست تو روایات. آخر شکی از شیاطین که حالا اون روایت میگه همون وسواس خناس بود، اون یه پیشنهادی داد، شیطان به فکر فرو رفت و گفت این شاید کار کنه، همین کار میکنه. اون پیشنهاد چه بود؟ گفت من حالا که اینجور شد، ما دیگه آدم ها رو نمی آییم هی مثلا هی تشویقشون کنیم به گناه و معصیت و اینا، ما فقط یه چیز بهشون میگیم، میگیم باشه توبه خوبه، ولی حالا دیر نمیشه که، حالا میکنیم اون کارهایی که باید بکنی خوبه، ولی حالا دیر نمیشه که، میکنیم حالا به موقعش. اینقدر اینو بهش میگیم 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 تا وقتش تموم بشه. راحت بگم بازی تأخیری میکنیم باهاشون، این وقت تلف کردن و بازی تأخیری، واسه همین جز فیر پلی به حساب نمیاد، کار شیطانیه. گفت بازی تأخیری میکنیم. پس وقتش الان، حتی یک روب دیگه نه، همین الان. هر کس فکر میکنه که وقتش بعدنه، اولا گرفتار بزرگترین حیله شیطان شده، چنان که توضیح دادم. در ثانی بداند که مسیری که داره در زندگیش دنبال میکنه مسیر سنگ شدن دلشه، و بترسه از این که این دل کاملا سنگ بشه و روزی فرا برسه که دیگه هیچ امیدی به توبهش نباشه، یعنی دیگه اصلا امیدی نباشه که بتونه به اون راهی که باید. بنا که در دنبالش گفت ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. نباشید و نباشد دل خاشه بشود و دل نباشد مانند اهل کتابی که اونا مثل شما مؤمن بودن. در این که گفت کلون آمنه به الله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله، اهل کتاب هم مؤمن بودن، چی فکر کرد؟ اونا مؤمن بودن مثل شما، ولی گرفتار چی شدن؟ فطال علیهم الامد، امد یعنی زمان، زمان در نظرشون طولانی آمد، فطال طول کشید. خوب به این آیه دقت کنید، فطال علیهم الامد، زمان در نظرشون طولانی آمد، همین که زمان در نظرشون طولانی آمد فقست قلوبهم، دلهاشون سنگ شد. خیلی آیه عجیبه، خیلی عجیبه. میگه یا همه چی رو در این آن ببینید علم یعنه، و اگر همه چی رو در آن ندیدید یعنی فطال علیهم الامد، یه زمان میبینید دیگه، یعنی داره دلهاتون میره به سمت اینکه سنگ بشه. به تعبیر